رفتارهایی که گروه های افرادگرایی را بهانه دستشان میتر تا اونها بیاین و در عصر امروز چهره نادرستی از اسلام به نمایش بگذارن را بهانه شد و دست قدرت هایی که میخواین به هر ترتیب به اسلام و بدنه پیکره جامعه اسلام ضربه بزنه. دولت مردان ما میتونه با مشیوه های که رایج هست در دستگاه های دیپلماسی اعتراضات خود را اعلام بکنن و مردم ما هم هر کدام در سطوح خود با استفاده از ابزارهایی مثل شبکه های اجتماعی و اعتراضات آرام و مسالمت آمیز میتونن این نمایش را برگزار بکنن تا دشمنان اسلام بفهمند که ضربه زدن بر جامعه اسلامی کار آسانی نیست.
باز هم در این باره بشنویم نظر ابوالفضل زهروند، کارشناس مسائل بین الملل را.
مسئله صرفا تهدید مسلمانان مقیم اروپا و شهروندان فرانسوی نیست، بلکه این مقدمه یک راهبرد خطرناک هستش، هم در برخورد و با مسلمانان اروپا و اسلام زدایی از سطح اروپا و هم یک توطئه‌ای هست علیه جهان اسلام و روندهایی که برخی کشورهای غربی خصوصا در دستش فرانسه و به همراهی با صهیونیست‌ها و اسرائیل موضوع رو در دستور کار دارن، یعنی گام نخست رو دارن در سطح اروپا دنبال میکنن و گام‌های بعدی متوجه جهان اسلام، غرب آسیا و کشورهای اسلامی است. بنابراین یک تهدید جهانی رو ملت‌های مسلمان باش مواجه هستن، بنابراین یک تهدید جهانی رو بایستی با یک اقدام جهانی و واکنش جهانی به مقابله با اون برخاست و اون رو در نسخه خفه کرد. بنابراین این وظیفه همه کشورهای اسلامی، همه دولت‌های اسلامی و ملت‌های اسلامی هستش که در یک اقدام واحد به این تهدید واکنش مناسب رو نشون بدن. حالا در حوزه‌های مختلف این شکل میگیره، از برخورد دولت‌ها هستش، فراخوان سفراشون هستش، کاهش سطح روابط میتونه باشه و ممنوع کردن کلیه کالاهای فرانسوی، چون ستون فقرات نظام سرمایه‌داری و کشورهای در این حوزه موضوع اقتصاد و پول هستش. بنابراین وقتی که تجارت رو، این اهرم رو به خوبی ازش استفاده بکنیم، می توانیم به بازدارندگی لازم و همچنین واکنش مناسب دست پیدا کنیم.
مردم مناطق مختلف عراق یک شنبه گذشته پس از گذشت یک سال از تظاهرات اکتبر 2019 بار دیگر به خیابان‌ها آمده و مطالبات قانونی و محقق نشده خود را از دولت این کشور خواستار شدند. تظاهرات هفته گذشته عراقی‌ها نیز با خشونت همراه شد و ده‌ها نظامی و غیر نظامی زخمی شدند. در همین راستا مقتدی صدر، رئیس جریان صدر عراق، درباره حضور برخی افراد نفوذی خارجی در میان تظاهرات کنندگان جهت منحرف کردن مسیر اعتراضات مسالمت‌آمیز در این کشور هشدار داد. صدر در توییتی نوشت نفوذی‌های آشوبگر که از خارج حمایت می‌شوند تظاهرات را از مسیر مسالمت‌آمیز خود منحرف می‌کنند، بخصوص پس از اینکه مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق اعلام کرد نیروهای امنیتی در تظاهرات مسلح نخواهند شد. سرانجام سودان تسلیم فشارهای آمریکا شد و عادی‌سازی روابط با اسرائیل را پذیرفت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ضمن اعلام خبر عادی‌سازی روابط میان سودان و رژیم صهیونیستی اعلام کرد که تصمیم خود برای حذف نام سودان از فهرست کشورهای حامی تروریسم را به اطلاع کنگره آمریکا رسانده است. دکتر میر طاهر، کارشناس بین‌الملل، نگاهی دارد به این موضوع و اینکه واکنش مردم سودان چیست؟
بعد از برکناری عمر البشیر در سودان یک دولت نظامی موقت روی کار اومده. این دولت در واقع جهتگیری های خودش رو در عرصه سیاست خارجی به تدریج تغییر داده و به طور آشکار در حال نزدیکی به غرب است. خب یکی از مهمترین موارد این مسئله در واقع برمیگرده به بحث عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی که با فشار و نفوذ و تطبیع آمریکا صورت گرفته. به رغم اینکه ابتدا مقامات نظامی دولت جدید سودان اعلام کردن که قصد چنین کار رو ندارن، اما در نهایت دونالد ترامپ اعلام کرد ضمن امضای حکم در مورد خارج کردن سودان از لیست کشورهای حامی تروریسم و پرداخت یک غرامت حدود 400 میلیون دلاری به افرادی که از این ناحیه زیان دیدن، آمریکا قرار قبول کرده که در واقع به حمایت از سودان بپردازه و در این حال سودان هم متقابلاً عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی و مورد قبول قرار داده. خب این مسئله با واکنش شدید احزاب سودانی و مردم سودان مواجه شده و اونها این کار رو در واقع نوعی خیانت به آرمان فلسطین و همچنین در خلاف وعده های داده شده در مورد دولت جدید سودان تلقی کردن. به نظر میاد که حکام جدید سودان دیدگاهی عملگرایانه دارند و صرفا بر اساس منافع خودشون، مخصوصا منافع اقتصادی، حاضر هستند که در عرصه سیاست خارجی در واقع به مواردی پایبند بشن که قبلا اون رو به نوعی خیانت تلقی میشد در سودان، و آشکارترین اونها هم در واقع بحث ایجاد روابط رسمی و شناسایی رژیم صهیونیستی توسط سودان هست. البته این کار در یک روندی داره صورت میگیره و آمریکا در دوره ترامپ تلاش خودش رو متمرکز کرد بر عادی سازی روابط کشورهای حوزه عربی اسلامی با رژیم صهیونیستی که ابتدا امارات، بعد بحرین و اکنون سودان این کار رو انجام دادن، و به نظر میرسه که قصد آمریکا اساساً این هست که رژیم صهیونیستی رو به اصطلاح از انزوای منطقه‌ای خارج کنه و اون رو در نظام منطقه‌ای غرب آسیا و شمال آفریقا در واقع به نوعی انضمام پیدا کنه و به این ترتیب رژیم صهیونیستی بتونه ضمن خروج از انزوای سیاسی به گسترش روابط اقتصادی و در زمینه‌های مختلف با این کشورها بپردازه.
با پایان یکی دیگر از برنامه‌های رویدادهای غرب آسیا رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
همچنان مهمان جمع صمیمی شما خوبان و شنوندگان عزیز نشرات رادیو دری هستیم. از همراهی شما خوبان جهانی سپاس. گزارش ویژه ما آماده پخش است که در این لحظه تقدیم شما سروران گرامی می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنونده های عزیز و ارجمند. با یکی دیگر از برنامه های گزارش ویژه در خدمت شما عزیزان هستیم. فرارسیدن میلاد با سعادت پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم را هم خدمت یکایکتان تبریک و تهنیت عرض میکنیم. با گزارش ویژه امروز با ما همراه باشید. امروز 13 عقرب در تقویم ایران روز مبارزه با استکبار نامگذاری شده است. ماهیت استکباری آمریکا و اینکه انتخابات امروز در آمریکا چه تأثیری بر روی کرده این کشور خواهد داشت در گزارش ویژه امروز بررسی می شود. 13 عقرب یادآور سه واقعه مهم در تاریخ معاصر ایران است که در سه دوره مختلف رخ داده است. فصل مشترک این سه رویداد در حرکت‌های انقلابی و استکبار ستیزی است. در واقعه 13 عقرب 1343 امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار جمهوری اسلامی در حرکت علیه سلطه استکباری آمریکا و در سخنرانی افشاگرانه با اعمال قانون کاپیتولاسیون یا حق قضاوت قنصلی در ایران به مخالفت برخاستند. این اعتراض افشاگرانه منجر به توقیف امام خمینی و سپس تبعید ایشان به ترکیه در 13 عقرب 1343 شد. در 13 اقرب 1357 در حالی که انقلاب اسلامی به روزهای سرنوشت ساز خود نزدیک می شد، جمعی از دانش آموزان معترض در دانشگاه تهران با فیر مرمی عوامل سرکوبگر مواجه شدند. در این سرکوب خونین 56 نفر شهید و صدها نفر مجروح شدند. تسخیر لانه جاسوسی نیز رویداد مهم دیگری از جنس مبارزه با استکبار جهانی است که در 13 اقرب سال 1358 به ثبت رسید. این گونه بود که روز 13 اقرب به نماد مبارزه ملت ایران با استکبار تبدیل شد و برای همیشه در تاریخ ایران ماندگار شد. تاریخ وقایع پس از پیروزی انقلاب اسلامی نشان می‌دهد که طی 41 سال گذشته آمریکا مرتکب اقدامات خصمانه متعددی علیه ملت ایران شده است و بررسی رفتارهای آمریکا در افغانستان هم حداقل در دو دهه گذشته نشان می‌دهد که دولت مردان آمریکا با همون تفکرات سلطه‌جویانه و از موضع بالا به افغانستان نگاه می‌کنند که نتیجه آن بدتر شدن اوضاع سیاسی، امنیتی و اقتصادی افغانستان است. اما چنانچه در جریان هستید، امروز روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا است. اما نتیجه این انتخابات چه تأثیر بر روی کرده آمریکا به خصوص در کشورهای منطقه دارد؟ دکتر سید محمود محمدی، کارشناس روابط بین الملل، پاسخ می‌دهد.
ببینید، دو تا سناریو وجود داره. این سناریو اول اینه که آقای ترامپ سر کار بیاد، آقای ترامپ مجدد انتخاب بشه و به عنوان رئیس جمهور اعلام موجودیت کنه و کارش ادامه بده. خب در این شرایط لطف بزرگی آقای ترامپ خواهد کرد، کما که تو این مدت هم این لطف بزرگی رو کرد، به نفع جبهه مقاومت و علیه جبهه استکبار. یعنی آقای ترامپ کارهایی که داره میکنه، رفتارش، گفتارش، سیاست‌های در واقع اعمالی ایشون، یعنی چون ایشون سیاست اعلامیش خیلی با سیاست اعمالیش فرقی نداره، هرچی میگه واقعا اعمال میکنه چیزی که هست. آقای ترامپ اگر سر کار بیاد، به اعتقاد من وضعیت داخلی امریکا دچار انشقاق و دودستگی خواهد شد. در عرصه نظام بین المللی هم امریکا بیش از پیش منزوی خواهد شد، چون جهان دیگه یک جانبه گرایی رو قبول نمیکنه از جانب هیچ کس، مخصوصا ایالات متحده آمریکا که وضعش خرابه، تاریخچه ناجوری داره. اگر آقای بایدن بیاد سر کار، در این فرض که آقای بایدن، خب آقای بایدن یه پرونده فسادی در اوکراین داره، مال اون شرکت بوریسیوار که مال پسرشون هانری بایدن هست. مسئله بعدی هم اینه که آقای جو بایدن اگر سر کار بیاد، به هر حال به عنوان یه دموکرات در وضعیت داخلی امریکا، این با جمله من نیست، این جمله است که آقای کیسینجر بهش مجدد پرداخته، گفته نتایج انتخابات بعدی امریکا، امریکا رو از سرنوشتی که ناشی از وضعیت پسا کرونا است نجات نخواهد داد. یعنی این حرف یعنی چی؟ این حرف مفهومش اینه که اگر دموکرات هم سر کار بیان، در درون ایالات متحده امریکا موجی که قائل هست به ناکارآمدی نظام سیاسی امریکا، بی‌اعتمادی به نظام حاکمیت امریکا، این موجه ایجاد شده، در دوره آقای ترامپ هم شدت گرفت. در عرصه نظام داخلی یه نکته بسیار مهم شنونده محترم توجه داشته باشن، امریکایی دیگه حرفی ندارن بگن. ببین یه روزی اومدن گفتن لیبرالیسم، خب لیبرالیسم نتیجهش میشد آزادی فردی، هر کی هر کاری دلش خواست انجام بده. اومدن گفتن نمیشه که، بالاخره یه دولتی هم باید سر کارش باشه دیگه، یعنی باید در رأس مردم نظم بخشی کنه به آزادی‌های فردی. اومدن از بحث لیبرالیسم سنتی یه قدم اومدن جلوتر، نئولیبرالیسم مطرح کردن. امروز هم البته همین آقای جوزف نای پیشنهاد داده به مسئولین سیاسی آمریکا که آقا شما بیاین با توجه به پیامدهای وضعیت کرونا یک تغییراتی در نظام آمریکا و نظام بین‌الملل بدید. شما دیدید در اتحادیه اروپا این چین بود که ایتالیا رو کمک کرد، خود ایالات متحده آمریکا وضعیتش بحرانی است، یعنی نه تنها از اون وظیفه به تعبیر خودشون میگفتن کت خدای جهان، دهکده جهانی رو نتونستن. چیکار کردید امریکایی؟ چه نقشی ایفا کردن در بحث مدیریت کرونا؟ هیچ کاری نکردن که هیچ، خودشون هم گرفتارن.
اکثر کارشناسان متفق القولند که روند تحولات جامعه امریکا بگونه است که نشان دهنده افول می باشد. دکتر دولت آبادی استاد دانشگاه ضمن بیان این مطلب میگوید قدرت تاثیرگذاری امریکا هم در عرصه منطقوی و بین المللی رو به افول است.
در بیرون سیاست خارجی هم همچنینه، یعنی تعهدات سیاسی که به منطقه، به کشورهایی که جنگ‌های نیابتی از جانب او کردن، مثلا بحث گاو شیرده و مسائلی که در خاورمیانه داشته، ببینید آمریکا نسبت به اروپا، نسبت به روسیه، نسبت به چین، نسبت به خیلی کشورها نتوانسته اون در واقع قدرت بایسته خودشو در اون تفکرات هژمونی که در دهه 90 داشت حفظ بکنه و افول پیدا کرده. امروز ما مواجه هستیم با انتخابات. بله درسته، انتخابات یک شوک و یک در واقع مقطع مهمی است الان برای آمریکا، ولی آمریکا روند افولش خیلی مربوط به این گذره امروز نیست. یعنی قطعا شما نمودهاشو در واقع مناظرات تلویزیونی هم دیدید، به نظر میرسه هر کدام از این دو نفر که نماد دو فرهنگ قدرت در آمریکا هستن به قدرت برسن، روند رو به افول آمریکا ادامه خواهد داشت. منتها این که کدوم از اینا جمهوری خواه یا دموکرات ها اینو شدت ببخشن، طبیعتا جمهوری خواه و آقای ترامپ این رو یه مقدار شدت بیشتری بخشیده، یعنی به خاطری که رو بازی میکنن و اون مکنات درونی سیستم سیاسی خودشون رو خیلی واضح نشون میده، به نظر میشه شاید به نظر میرسه که اگه ایشون رئیس جمهور بشه شاید سرعت بیشتری فروپاشی و به اصطلاح پیدا بکنه. ولی در هر صورت دموکرات ها هم از این قاعده مستثنا نیستن، اونها هم نتوانستن منافع امنیت ملی آمریکا رو با روابط صحیح اخلاقی فرهنگی و تمدن به قول خودشون انگل آمریکان یا لیبرالیسم فرهنگی حفظ بکنن. طبیعتا اونها هم باید از کارتهای زور، قدرت و فساد خودشون در جهت تثبیت قدرت خودشون هم در محیط داخلی خودشون هم در محیط ملل استفاده بکنن، که اگر این کار هم بکنن با صرفی نمی کنن. دموکرات ها هم روند روبه رفور آمریکا رو شدت خواهد داشت.
عزیزان شنونده، سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با برنامه گزارش ویژه امروز. شما را تا برنامه دیگر به خداوند متعال می سپاریم. حق یارتان.
در یک روز بسیار خوب و خجسته در خدمت شما خوبان هستیم. میلاد با سعادت پیامبر رحمت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و نواده گرامی ایشان حضرت امام صادق علیه السلام را خدمت شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. پند پیران عنوان برنامه بعدی ماست که از شما شنونده‌های عزیز نشرات رادیو دری دعوت می‌کنیم شنونده این برنامه باشید به مدت 15 دقیقه.
آهای، کسی اینجا نیست؟ آهای در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آنچه این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
ای غازی، حکم عقل و انصاف این است که
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سری دیگر نبشت.
به نام خدا. بیفایده هر که عمر در باخت، چیزی نخرید و زر بینداخت. دوستان خوب شنونده سلام، رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران و برنامه پند پیران را میشنوید، برنامه‌ای که تمثیل‌های زیبای حکایات پارسی را به هنر تمثیل در آورده و هر روز در این ساعت پیشکش شما می‌کند. امید که توانسته باشیم با انتخاب‌هایمان رضایت شما را جلب کرده باشیم. شما ارزش بیش از اینها را دارید و بضاعت ما اندک. امید که با همراهی شما این اندک ها به بسیار تبدیل شوند. گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با وام گرفتن حکایات از بوستان و جوامع الحکایات سعدی و اوفی پارچه های تمثیلی زیبا را تدارک دیدند که یکی از این حکایات تمثیلی زیبا بازرگان و دختر گدا نام دارد که هزار بار پیشکشتان.
سلام بر مردان صاحب کرم و بخشش کرد.
چه دختر زیبا و صاحب جمال.
برادران در حد و توان خود به من کمک کنید، خداوند روزی شما را زیاد کند. کمک کنید
این حسن و جمال،
کمک کنید برادران.
در کوی برزن گدایی میکند.
با خود چه میگویی مرد؟ از ثروت و مکنت به فقر دچار شدیم و حال دست به سوی شما دراز کردم.
دوستان در اندازه و میل خود به این دختر کمک کنید.
سپاس و درود بر شما. خداوند به زندگی و فرزندانتون خیر و برکت دهد.
خانه‌ات کجاست؟
یک کوچه بالاتر.
تأمل کن که با تو صحبتی دارم.
از من چه میخواهی؟
ای دختر، با این جمال و زیبایی که تو داری چرا به نکاح مردی در نمی آیی تا از گدایی و این ذلت رها شوی؟
چه کسی رغبت می کند مرا به همسری برگزیند؟
به جامعه های پاره و مندرس خود نگاه مکن. بسیاری از این مردم با دیدن تو انگشت حیرت به دهان گزیدند و از زیباییت متحیر شدند.
پدر و مادری در خانه دارم که از این راه امرار معاش می کنند.
من بازرگانی هستم و از راه تجارت زندگی می کنم. اگر مایل باشی تو را به نکاح خود درآورم و از آنچه دارم به پای تو و زندگی من بریزم.
من به آنچه گفتی منت دارم و رضایت میدهم.
ولی چه؟ شرط دیگری داری؟
مرا پدری در خانه هست که اگر او اجازه دهد میتوانین خواستگاری را به خطبه عقد برسانیم و با یکدیگر زندگی کنیم.
پدرت در خانه هست؟
آری. چند قدم دیگر به خانه میرسیم و میتوانی با پدر به صحبت بنشینی.
مانعی نیست، خوشحال میشم.
بسیار خوب، همینجا بنشین تا از پدر کسب اجازه کنم تا به حضور او برسم.
باشد، منتظر هستم.
پدر، پدر.
بله دخترم.
سلام پدر.
خسته نباشی دختر، از چشمانت شعف و شادی پیداست.
از جماعتی طلب کمک کردم، بازرگانی از میان آنها برخاست و با من همراه شد.
بازرگان کجاست؟
او از من خواستگاری کرده و حال منتظر جواب و رضایت شماست مقابل خانه از پدر.
چگونه مهمان را بیرون گذاشتی آمدی؟ بگو داخل خانه شد.
چشم پدر، چشم. به خانه بیا مرد، پدرم در انتظار شماست.
چه خانه زیبا و سرسبزی.
گفته بودم که از مال و ثروت بی‌نیاز بودیم.
درود بر شما.
سلام بر تو. بنشین و قدری استراحت کن.
پدر، به خواستگاری دخترت آمدم و میباید مقدمات آن را فراهم کنم.
عجله برای چیست؟ برای مهمان طعام و شربت بیاورید.
کاروانی برای حجرم کالایی می آورد، باید بروم.
من نیز شرطی برای ازدواج شما با دخترم دارم.
در خدمت شما هستم، بفرمایید.
نخست بگو تعجب و حیرت تو از برای چیست؟
با مشاهده این خانه و زندگی مرفه چطور دختر به این زیبایی و وجاهت با لباسی پاره در کوی و برزن گدایی می کند؟
جرعه شربت بنوش تا برایت توضیح بدم.
هرچه فکر میکنم این ثروت با آن گدایی مناسبت ندارد.
ای جوان، باید بدانی که حرفه من گدایی است. با این دختر هم شرط کردم که باید روزی یک دینار نیشابوری به خانه بیاورد. زن من نیز به همین اندازه کسب درآمد میکند.
باور نکردنی است.
دخل و خرج زندگی ما از این راه است.
من با حرفه شما هیچ مشکلی ندارم. دخترت را برای زندگی با خود میخواهم و او را از مال و ثروت دنیا بی نیاز میکنم.
میخواهم که فردا صبح به مسجد بزرگ شهر برویم تا صحت گفتار من و زندگیم بر تو معلوم شد.
نیازی به این کار نیست.
شرط و استدعای من است و میخواهم که فردا به مسجد بروی.
باشد، هر آنچه شیخ بگوید. فردا به مسجد خواهم آمد.
وضو گرفتی داخل مسجد شدی؟
آره، تا کنون بدون وضو به خانه خدا نیامدم.
گوشه بنشین و نظاره کن.
باشد. در کار این خانواده سخت در حیرت و ناباوری هستم.
ایو اناس، ای جماعت که در خانه خدا گرد آمده اید و به نماز و دعا می پردازید، من مردی محتاج و نیازمند هستم تا برای خود و خانواده ام لقمه نانی به دست بیاورم. یقین دارم که خداوند رزاق است و بندگانش را بدون رزق و روزی نخواهد گذاشت و امروز به عزم جود و کرم شما به طرف مسجد آمدم تا اینکه پایم به کیسه ای خورد.
این جرأت و دروغ از کم در کسی
کیسه را برداشتم و به مسجد آوردم. حال میخواهم در حضور چند بزرگ و ریش سفید این کیسه را بکشایم و در صدد پیدا کردن صاحبش باشیم تا به وی بازگردانیم، چون ممکن است کسی به دروغ و نیرنگ خود را صاحب کیسه بگوید و گناهش به گردن ما بیفتد.
باید ببینم داخل کیسه چیست.
همگان مشاهده کنید که اوی خدایا، داخل کیسه لباس های زربفت و گران قیمت، چندین طلا و جواهر است.
چگونه این کیسه را یافتی شیخ؟
هر کس نشانی از طلا و جواهرات و محتوای این کیسه را داد از آن اوست.
هیچ مرد نیازمند و محتاجی کیسه گران قیمت را نمی آورد و به صاحبش بر نمی گرداند.
ای مردم، این کیسه بیش از 200 دینار سرخ ارزش دارد. من آن را به صاحبش برمیگردانم، ولی بر شماست که با کمک به من از فقر و ذلت رهایی یابم. خدایت، خدا من را سپاس گذارم.
هر کدام از دیگری سپاس خدا را به من کمک میکنند.
سپاس.
ای خدا، یادم بره، بیچاره شدم.
شیخ است.
ای خدا، ای مردم مؤمن، به من بگویید چه کنم چه کنم
چه
کنم.
چه مشکل و مصیبتی داری که فریاد میزنی؟
ای جماعت، بزنی مشاته هم و عروس های شهر را می آرایم. در همسایگی ما مردی درویش و محتاج دخترش را عروس می کرد. به من التماس و درخواست نمود که برای حفظ آبروی خود و دخترش جامه های زیبا و طلا و جواهری از بزرگان به عاریت گرفته تا برای آن دختر به کار برم.
حال چه اتفاقی افتاده؟
کیسه ای لباس و طلا و جواهر را گرفتم و پس از انجام کار برای بازگرداندن کیسه به خانه صاحبش می رفتم که در بین راه از دستم افتاد و نتوانستم پیدایش کنم.
نشانه ای از کیسه داری؟
آری، کیسه سیاه و از جنس حریر است.
نگران نباش که کیسه به دست مردی متدین و خداشناس افتاده.
خداوند شما مردم را حفظ کند. اگر کیسه را نمیافتم چگونه میتوانستم تاوانان را بدهم و عقوبت شوم؟
بسیار خوب، کیسه را بگیر و به صاحبش برگرد.
ای برادران، از حالا دیگر مشاطه‌گری نمی کنم و هرگز به دنبال این شغل نمی گردم. از برای رضای خدا به من کمک کنید تا قدری پنبه بخرم و به شغل ری زندگی بپردازم. با احسان و یاری شما میتوانم روزی و قوت فرزندانم را به دست بیاورم.
از کاری شیخ و توتش سخت در حیرت من بابایی هستم. چطور مرا به مسجد کشند و چه شرطی برای من دارد؟
عجله نکن، عجله نکن.
حرفه ما را دیدی؟
آره،
این یک نوع از 72 شکل طریق گدایی بود که نشانت دادی.
هنوز در حیرت و ناباوری هستم.
حال اگر هنوز هم به وصلت با دختر ما رغبت و تمایل داری، می باید که از طریق گدایی مال و ثروتی به دست آوری تا دخترمان را به نگاه تو درآوری.
من نعمت و مال بسیار دارم، از جمله تجار معروف این شهر هستم و مردم مرا می شناسن. چگونه گدایی کنم؟
ما هم دامادی بهتر از تو نمی شناسیم.
حیا و شرم نمی گذارد تا دست پیش مردم دراز کنم.
نگران مباش که من تو را بیاموزم و درس گدایی بدهم.
آخر چگونه؟
چند روزی تو را در خانه هم نگه می دارم. پس از آن که دوستان و آشنایان از حال تو بپرسند و جویا شوند، به دوست نزدیکی از تلف شدن مال و اموال بگوی و اصرار داشته که راز نگه دارد و آبروی تو را حفظ کند.
فایده این کار چیست؟
اطمینان داشته باش که آن شخص با دیگر تجار و بازرگانان به شور و مشورت خواهد نشست و برای تو چاره می اندیشد.
چه کسی باور می کند تاجر معروف و کارآمدی به فلاکت افتاده باشد؟
ما به تو کمک خواهیم کرد.
شرط و شروط بسیار سختی است.
به دوستان و نزدیکانت خواهیم گفت که چند روز است که خرج روزانه‌ات را نداری و خود را تسلیم به مرگ کرده ای.
هر آنچه صلاح میدانی انجام بده. مسایه شما را به کار خواهم بست.
چند روزی مهمان باش، زرد نخواهی کرد.
خدا نگهدارتان. لطف و احسان شما را فراموش نخواهم کرد.
دوستان مهربان و گشاده دستی داری.
مساعدت آنها بیش از اندازه و باور من بود.
نعمتی فراوان به دست آوردی و برایت سرمایه‌ای فراهم شد.
آری شیخ، سر و سیم و وجوهات نقد را بردار و به قول خود عمل کن.
دخترم را به نگاه تو در خواهم آورد و شرط دیگری دارم.
باز هم شرط و شروط؟
کردار تو قابل ستودن است. حال میخواهم که دست از گدایی برداری.
سبحان الله، این دیگر چه سخن.
تو بازرگانی و حرفت خرید و فروش است.
سالها به کار تجارت مشغول بودم. مال و اموالم همیشه در معرض خطر بود تا بر ثروت و داراییم اندکی افسوده شود.
به دنبال همان حرفت بازگرد.
نه، اکنون که بدون هیچ سرمایه و کوششی چندین دینار به دست آوردم، مطمئن باش از این کار توبه نخواهم کرد.
گمان میکنم این کار برایت شیرین و گواراتر است.
آری شیخ.
میخواستم بدانی که بدون رنج و زحمت و کمی ترفند چگونه به روزی و معاش خواهی رسید.
باورش برایم مشکل بود.
عجولانه تصمیم نگیر.
بدون شک و تردید به حرفه شما میآیم و با یادگیری ترفند و حقه های گدایی به همراه دخترت روزگار می گذارم.
این کار به کام تو خوش آمد و برایت شیرین شد. به خانواده ما خوش آمدی و دخترم به نکاح تو در می آید.
باز هم تا سر چرخاندیم فرصتها را پایان یافته دیدیم. این رسم هر شروع است که اگر به نام خدا سلام گفته، به نام او هم حق نگهدار تقدیم کنی. به نام الله و در سایه الطاف او حق نگهدارتان.
جاودانی،
بیش از این من طاقت هجران نداره.
همراه شما خوبان هستیم از نشرات نیمروزی رادیو دری از شهر مقدس مشهد. خوبان شننده، امروز صبح مقام معظم رهبری در روز ملی مبارزه با استکبار جهانی بیاناتی ایراد فرمودند که در فرصتی که داریم شننده بخشی از بیانات معظم الله باشید.
در قضیه جریانهای تکفیری در این منطقه، جرم اصلی رو آمریکایی‌ها کردن و سعودی‌ها که دنبالشون بودن، سعودی‌ها هم اینها رو پول دادن، کمک کردن و پشتیبانی کردن. اینها علاوه بر این که این جرم رو مرتکب شدن آمریکایی‌ها، یه جرم دیگری هم مرتکب شدن و اون این است که به بهانه حضور اینها به کشورهای مسلمان لشکرکشی کردن، به افغانستان لشکرکشی کردن، به سوریه لشکرکشی کردن، به جاهای مختلف، به بعضی از کشورهای دیگر هم در فکر لشکرکشی بودن و هستن، مثل عراق که البته جوانهای عراقی و مؤمنین عراقی نخواهند گذاشون. بیرت و تعصب به حق عراقی ها مانع خواهد شد از این که انشالله آمریکا بتوانه نفوذ کنه، ولی اونها نقشه این کار رو دارن و دنبال این هستن که در این کشورها نفوذ کنن، که البته هر جا اینا وارد شدن ناامنی و تخریب به وجود آوردند. واقعا تو این کشورها زیربناها رو تخریب کردن، ناامنی ایجاد کردن، جنگ داخلی درست کردن، دولت‌ها رو مشغول کردن که نتوانن کارهای اصلی و وظایف خودشون رو انجام بدن. واقعا نابودی هر زن نسل به یهول کل هر سبن نسل به معنای واقعی کلمه در مورد اینهاست. اینها چیز کردن. به نظر ما هفته وحدت خیلی مهمه و اتحاد مسلمانان درمان بسیاری از دردهای امت اسلامی است. الان این جنگ فاجعه بار یمن که 5 ساله دارن این ملت مظلوم توی کوچه و بازار و خانه و بیمارستان و مدرسه و مجامع مردمیشون دارن بمباران میشن، این حادثه کوچکی نیست، حادثه بسیار بزرگیست که واقعا سعودی ها قصاوت عجیبی رو در این قضیه دارن از خودشون نشون میدن. یا مسئله فلسطین، این دهنکجی چند تا دولت ضعیف ذلیل که به دنیای اسلام دهنکجی کردن، به امت اسلامی دهنکجی کردن، مسئله فلسطین رو به خیال خودشون نادیده گرفتن، با قاصب با قاتل ارتباط برقرار کردن. اینا با وحدت امت اسلامی همه اینها علاج پیدا خواهد کرد بدون تردید و مشکلات دولت‌های اسلامی و ملت‌های اسلامی که گرفتاری زیاده دیگه از کشمیر تا لیبی همینطور که نگاه کنید همه جا گرفتاری هست. این گرفتاری ها به برکت اتحاد مسلمان ها برطرف خواهد شد. این هم درباره مسئله هفته وحدت. و اما مسئله 13 آبان. جالب است که امسال 13 آبان که روز مبارزه با استکبار هست مصادف شده است با ولادت پیامبر اعظم. این آیه شریفه محمد رسول الله و الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم رو به یاد انسان میاره که از اون طرف ولادت، از اون طرف اشداء علی الکفار که این حرکت عظیمی که جوانهای ما انجام دادن و 13 آبان مظهر استکبار ستیزی ملت ایران بود. اینجور نبود که حالا با چند نفر ساکنه در یک سفارتخونه مشکلی داشته باشن. مسئله یک کار مهم و کار نمادینی بود در مبارزه با استکبار که به جا هم واقع شد. خب رژیم آمریکا رژیم استکباری است. رژیم استکباری جامعه بسیاری از ضررها و شیطنت‌ها و بدی‌هاست. رژیم استکباری هم جنگ‌افروز، هم تروریست، هم تروریست پرور، هم مداخله‌گر، هم فاسد، هم انحصار طلب. این یعنی رژیم استکباری. وقتی میگیم استکبار، جامعه همه این زشتی‌ها و بدی‌ها و شیطنت‌هاست. بنابراین ستیزه‌گری با این استکبار، با این پدیده این عقلانیته. حالا بعضیا میگن آقا این خلاف عقلانیت است، خلاف تدبیر است. نه، خلاف تدبیر نبود، این درست این عقلانیت بود. تسلیم شدن و زیر بار رفتن ضد عقلانیت بود.
ساعت 6:35 به وقت ایران، 7:35 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات میفرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن‌زاده با شما هستم با آخرین بخش از خبرها از نشرات امروزی رادیو دری. رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به سیاست عاقلانه ایستادگی در مقابل زیاده‌خواهی‌های آمریکا گفتند سیاست حساب شده جمهوری اسلامی با رفت و آمد اشخاص در آمریکا تغییری نمی کند. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای امروز در سخنان زنده و تلویزیونی با تبریک خجسته سالروز میلاد پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و ولادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام اوضاع رژیم آمریکا را تماشایی خواندند و افزودند. رئیس جمهوری که اکنون بر سر کار است و قرار است انتخابات را برگزار کند میگوید این متقلبانه ترین انتخابات آمریکاست و رقیب او هم میگوید ترامپ قصد تقلب وسیع دارد. رهبر معظم انقلاب اسلامی این وضع را نمونه ای از چهره کریه لیبرال دموکراسی دانستند. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای علت اصلی دشمنی آمریکا با نظام اسلامی ایران را زیر بار سیاست های ظالمانه نرفتن و بر رسمیت نشناختن سلطه آنها عنوان کردند و گفتند این دشمنی ادامه خواهد داشت و تنها راه برطرف کردن آن این است که طرف مقابل از این تصور که بتواند به ملت و دولت ایران ضربه اساسی وارد کند مایوس شود. رهبر معظم انقلاب اسلامی در بخش دیگری از سخنانشان در تبیین اهمیت درک نشده هفته وحدت، علاج حوادث تلخ جهان اسلام همچون جنگ 5 ساله در یمن و بمباران قساوت آمیز مردم به دست سعودی ها و یا دهنکجی چند دولت ذلیل به امت اسلامی با نادیده انگاری مسئله فلسطین را در گراوه اتحاد مسلمانان دانستند. بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت ولادت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و امام جعفر صادق علیه السلام بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های خارجی داشت. خبرگزاری رویترز در خبر پیرامون بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی آورده است آیت الله خامنه ای امروز سه‌شنبه گفتند که نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تأثیری بر سیاست تهران در قبال واشنگتن نخواهد داشت. آیت الله خامنه ای در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کردند حملات دانشجویان بلانه جاسوسی آمریکا کاملا عقلانی و بجا بود. آسوشیتد پرس نیز با بازتاب سخنان آیت الله خامنه ای گزارش داد رهبر معظم انقلاب اسلامی تصریح کردند اهمیتی ندارد چه کسی پیروز انتخابات آمریکا باشد. روزنامه لبنانی النهار هم به ترجمه کامل بیانات حضرت آیت الله العظما خامنه ای پرداخت و این عبارت رهبر معظم انقلاب را که گفتند ایرانی‌ها تسلیم فشارهای آمریکا نخواهند شد برای تیتر خود انتخاب کرد. شبکه لبنانی المنار نیز با ترجمه کامل بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی پرداخت و نوشت ایران با وجود تحریم‌های آمریکا و مشکلات با وجود آمده با مبارزه خود با استکبار جهانی ادامه خواهد داد و تسلیم نخواهد شد. رسانه‌های لبنانی النشره العهد البی CA المیادین هم پس از انتشار بخشای سخنرانی حضرت آیت الله العظما خامنه ای تیتری مشابه به عنوان تغییر اسامی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برای ما مهم نیست برگزیدند. وبگاه اماراتی رم نیوز نیز پس از ترجمه خلاصه ای از بیانات رهبر معظم انقلاب نوشت که سیاست تهران در قبال آمریکا صرف نظر از اینکه چه کسی پیروز انتخابات ریاست جمهوری این کشور می شود تغییر ناپذیر است. شبکه TRT و خبرگزاری آناتولی ترکیه نیز به ترتیب و بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره سیاست تغییرناپذیر ایران در قبال آمریکا و برخورد قاطع با تروریست‌ها در صورت نزدیکی به مرزهای ایران اشاره کردند. خبرگزاری روسیه اسپوتنیک هم با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب درباره اهانت رئیس جمهوری فرانسه و ساحت مقدس پیامبر اسلام صلوات الله و سلامه علیه و همچنین سیاست آینده ایران در قبال آمریکا نوشت آیت الله خامنه ای مواضع ضد اسلامی فرانسه و حمایت پشت پرده از اقدامات مهم و پیامبر اسلام را محکوم و همچنین آمریکا را به فرعون مصر تشبیه کردند. بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین در رسانه‌های سایر کشورها بازتاب گسترده‌ای داشت. صدها دانشجوی دانشگاه کابل در اعتراض به حمله تروریستی به این دانشگاه با برگزاری تجمعی شعارهای ضد آمریکایی و ضد طالبان سر دادند. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل، تجمع کنندگان معترض امروز با محکوم کردن جنایت تروریستی در کشتار دانشجویان دانشگاه کابل، زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در افغانستان را عامل ناامنی و کشتار مردم این کشور دانستند. دانشجویان خشمگین حمله تروریستی به دانشگاه کابل را جنایت ضد بشری خواندند و بر تامین امنیت نهادهای آموزشی و ویژه دانشگاه کابل تاکید کردند. توقف روند مذاکرات صلح در قطر، بازگشت هیئت مذاکره کننده افغانستان از دوحه، بازنگری سیاست آمریکا در قبال طالبان، قرار گرفتن طالبان در لیست سیاه سازمان ملل و محاکمه طالبان در دیوان بین المللی کیفری لاحه از دیگر درخواست‌های دانشجویان معترض بود. در حمله تروریستی روز گذشته در دانشگاه کابل دست کم 22 تن کشته و شماری زخمی شدند. معاون اول محمد اشرف خانی طالبان را عامل این حمله معرفی کرد اما این گروه آن را رد می کند. نیروهای امنیتی افغانستان یک دستگاه موتر بمب‌گذاری شده را پیش از رسیدن به هدف در ولایت کندوز شناسایی و منفجر کردند. با گزارش شبکه خبری طلوع نیوز وزارت دفاع افغانستان اعلام کرد یک تروریست صبح امروز سوار بر موتر مملو از مواد منفجره که قصد داشت خود را در نزدیکی ایست نیروهای امنیتی در منطقه کندک در نزدیکی ولسوالی امام صاحب منفجر کند، پیش از رسیدن به هدف این موتر از سوی نیروهای امنیتی منهدم و عامل آن کشته شد. راهپیمایی مجازی مرگ بر آمریکا با مناسبت 13 آبان روز استکبار ستیزی در سراسر ایران برگزار شد. امروز سه‌شنبه 13 آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در جمهوری اسلامی ایران است. هر سال و با فرا رسیدن یوم الله 13 آبان مردم سراسر ایران در راهپیمایی روز استکبار ستیزی شرکت می‌کردند که امسال و به دلیل شیوع ویروس کرونا این راهپیمایی به صورت مجازی برگزار شد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما اقشار مختلف مردم ایران و کاربران شبکه‌های اجتماعی در روز مبارزه با استکبار جهانی اقدام به راه‌اندازی پویشی با هشتگ مرگ بر آمریکا کردند. این پویش عمومی که به سرعت در حال گسترش است، افرادی را نشان می‌دهد که به منظور استکبار ستیزی تصاویر خود را با شعار نوشته مرگ بر آمریکا و یا در حال آتش زدن بیرق آمریکا ذیل کلید واژه مرگ بر آمریکا منتشر کردند. با باز شدن حوزه‌های رأی‌گیری در ایالت ورمونت، انتخابات ریاست جمهوری 2020 آمریکا رسماً آغاز شد. با گزارش خبرگزاری فارس، با باز شدن حوزه‌های رأی‌گیری در ایالت ورمونت امروز شنبه 3 نوامبر به وقت محلی، انتخابات ریاست جمهوری 2020 آمریکا رسماً آغاز شد. در انتخابات امروز علاوه بر انتخاب رئیس جمهور 4 سال آینده ای آمریکا، تکلیف 435 چوکی مجلس نمایندگان و 35 چوکی از 100 چوکی سنا مشخص خواهد شد. پیشتر در رأی‌گیری زود هنگام که هفته‌ها در آمریکا جریان داشت، 96 میلیون نفر شرکت کردند که معادل 70% کل شرکت کنندگان در انتخابات سال 2016 آمریکا است. بر اساس این گزارش، از 96 میلیون رأی زود هنگام 60 میلیون رأی را آرای پستی تشکیل می‌دهند که حدود 2 برابر تعداد آرای پستی در انتخابات ریاست جمهوری گذشته آمریکا است. بر اساس نتایج نظرسنجی‌ها، جو بایدن نامزد حزب دموکرات در مقایسه با دونالد ترامپ رئیس جمهوری فعلی آمریکا پیشتاز است. رأی‌گیری یک روز طول خواهد کشید و شمارش آرا فردا چهارشنبه به وقت محلی نیویورک آغاز خواهد شد. مدیریت بحران و اورژانس ترکیه اعلام کرد شمار قربانیان زلزله اخیر در غرب این کشور به 100 نفر رسیده است. با گزارش امروز خبرگزاری آناتولی، اداره مدیریت بحران و اورژانس ترکیه اعلام کرد 147 نفر از مصدومان زمین لرزه ازمیر ترکیه در شفاخانه ها بستری شدند و حال وخیمی دارند. بر اساس آمار اعلام شده از مدیریت بحران در ترکیه، شمار کل مصدومان این زمین لرزه از 1000 نفر بیشتر شده است. عزیزان همراه، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپارم. شب خوش و حق نگهدار.
از اینکه امروز هم ما را با رادیوی خودتان، رادیو دری، همراهی کردین تشکر میکنیم. خدا کند برنامه‌های متنوعی که در این روز تقدیم حضورتان شد مورد پسند و رضایت شما عزیزان واقع شده باشد. یک بار دیگر سال روز ولادت ختم المرسلین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و نوادی بزرگوار ایشان امام صادق علیه السلام را خدمت شما عزیزان و دوستداران خاندان اهل بیت علیهم السلام تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. شب بسیار خوب و خوشی برای عزیزان آرزومند هستیم. سربلند و پیروز باشین. حق نگهدار.
رحمت للعالمین است، رسول آسمانی بر زمین است، دلش دریایی و خلقش خدایی، نگاه روشنش شمس و زهایی، تبر بر دوش تابوت خانه آمد، حبیب الله سرمستان محمد. خدا
خودش خاتم خدا ختم کلامش تمام مهربانی در سلامش نهان در گیسوانش سر اسرار شکسته شور فریادش قفس را امین وحی رب العالمین است امیر و سرور روح الامین است نتیم مکه آقای جهان شد محمد سید پیغمبران شد احسنت یا بدرالعجم لبک یا شمس العرب ای حسن خلقت بی بدل ای از تو عالم در عجب ای حسن خلقت بی بدل ای از تو عالم در عجب ای از تو عالم در عجب تاهای ما یا سینما ای آیه هایت بین ما ما قاری قرآن تو تو حافظ آیین ما ای حسن خلقت بی بدل ای از عالم در عجب ای حسن خلقت بی بدل ای از عالم در عجب ای از عالم در عجب شفاء القلوب السلام عليك نبي المصطفى نور للعالمين سيد الأنبياء سيد